زدند و می زنند، خیلی کتاب ها نوشتند و می نویسند، ولیکن بیشتر اینها روی بی اطلاعی بوده و ملاک افراد سخنان دیگران بوده نه کلام خدا. در صورتی که اسلام دینی است که توسط پیغمبر اسلام به مردم رسانده شده، کلام خداوند وحی الهی است که به مردم توسط پیغمبر ابلاغ شده و پیغمبر پیغامبر خدا بوده، پیام رسان خدا بوده و وظیفه داشته پیام خدا رو به مردم برسونه. مردم معمولاً تابع ظن و گمان هستند، همونطوری که خداوند در آیه 36 سوره یونس سوره دهم قرآن می‌فرماید ما یتبعو اکثرهم الا ظنا، بیشتر مردم از ظن و گمان پیروی می‌کنند. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، در صورتی که ظن و گمان به اندازه ذره ای انسان را از حقیقت بی نیاز نمی کنه. معیار مردم معمولا سخن گذشتگانه. کدام گذشتگان؟ گذشتگانی که نه وسیله تحقیق داشتند و نه وسیله اینکه کتاب ها در دستشون باشه و قرآن در دستشون باشه و بتونن از روی قرآن اسلام را معرفی بکنند، بلکه سخنان دیگران معیار اونها برای شناخت دین بوده. میدونیم که نسل گذشته از نسل امروز بیسوادتر بوده و نسل قبل از اون از نسل گذشته بیسوادتر بوده. هر چقدر به گذشته دورتر بریم این بیسوادی و بی اطلاعی مردم بیشتر بوده، به خصوص که میدونیم که چاپ مدت کوتاهی است که بین مسلمین آمده، به خصوص ایرانی ها، و قبل از اون چاپی در میون نبوده. اگر کسی میخواست قرآنی را تکثیر بکنه باید میشست از اول تا آخرش را مینوشت و باید خوشخط هم باشه که خطش خوانا باشه و باید عربی هم بدونه که زیر و زبرها رو درست بذاره که افرادی که میخوان بخونن بتونن درست بخونن. ترجمه قرآن هم کمتر وجود داشت. میدونیم که حضرت پیغمبر در زمان ابوبکر یک قرآن نوشته شد، در زمان عمر هم همون یک قرآن بود، در زمان عثمان از روی اون قرآن به قولی 3 تا، به قولی 5 تا، به قولی 7 قرآن تکثیر شد، نوشته شد و به ایالات فرستاده شد. خب معلومه این قرآن ها هم در استانداری و مرکز اون ایالات بوده، در دست مردم نبوده. حاکم وقت هم اونقدر گرفتار کارهای روزانه خودش بود که کمتر میتونست به خواندن قرآن بپردازه. لذا حافظین قرآنی که میگیم حافظین امروز نبودن که تمام قرآن را از بر باشن. هر کسی یه مقداری از قرآن را از بر داشت بهش میگفتن حافظ قرآن. و میدونیم که جمع‌آوری قرآن توسط عثمان اون تکه پاره هایی بود که قرآن روش نوشته شده بود، روی استخوان کتف گوسفندی، روی چوبی، روی سنگی، روی پوستی، روی کاغذی که نوشته شده بود، اونها رو در زمان عثمان جمع‌آوری کردن و سوزاندن. تدوین قرآن به صورت امروزی در زمان ابوبکر صورت گرفت. ابوبکر هم 2.5 سال بیشتر خلیفه مسلمین نبود و بعد از پیغمبر بیشتر از 2.5 سال زندگی نکرد. یعنی قرآن در عرض 1-2 سال بعد از پیغمبر به صورت امروزی نوشته شد، اما یکی بیشتر نبود. افرادی که حافظ قرآن بودند قسمتی از قرآنی که پیششون بود یا شنیده بودند حفظ بودند و متاسفانه گفته های افراد شده ملاک اسلام و این گفته ها پر از ظن و گمانه. دیگران با حسنیت این حرف ها را شنیدند و بازگو کردند، نسرن بعد نسل به بعدی ها رسیده. کتاب اصلی قرآن کلام الله مجیده، قرآنه. باید ببینیم قرآن اسلام رو چی معرفی میکنه. اسلام یعنی تسلیم خدا بودن. خداوند در آیه 112 سوره بقره میفرماید بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بله، هر کس، کسانی که خود رو تسلیم خدا بکنن و نیکوکار باشن، پاداششون پیش خداوند محفوظه، نه ترسی دارن نه قصه. پس اسلام یعنی خود را تسلیم خدا کردن. علی علیه السلام در شماره 120 کلمات قصار نهج البلاغه میفرماید الاسلام هو تسلیم. اسلام تسلیم خدا بودنه و تسلیم هو الیقین. تسلیم نتیجه یقینه و الیقین هو تصدیق. نتیجه یقین داشتن تصدیق کردنه و تصدیق هو الاقرار. تصدیق کردن اینه که انسان اقرار بکنه و الاقرار هو الادا. اقرار اینه که انسان به جا بیاره و الادا هو العمل. ادا عمل کردن به حکم الهی است که انسان تصدیق کرده، اقرار کرده، بهش یقین داشته و تسلیم او بوده. اسلام یعنی تسلیم خدا بودن. خداوند در آیه 3 سوره اعراف، سوره 7 قرآن می فرماید اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. از آنچه از طرف خداوندتون به شما نازل شده پیروی بکنید و از اولیای دیگری پیروی نکنید. آیا این دستور صریح نیست که فقط از قرآنی که از طرف خداوندتون به شما نازل شده پیروی کنید و از اولیای غیر از اون پیروی نکنید؟ دو تا حکم وجود داره در این آیه. یکی اجرا کردن، یکی خودداری کردن. اجرای چی؟ اجرای اونچه که از طرف خداوند نازل شده، یعنی قرآن. اجرا نکردن و خودداری از عمل کردن به حرفهای اولیای دیگر. پس مسلمان چه کسی است؟ کسی است که تسلیم حکم خداست، قرآن را میخونه، میدونه و مطابق اون عمل میکنه و مطابق اون اظهار نظر میکنه. چون خداوند در آیه 44 سوره مائده، سوره 5 قرآن میفرماید من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. کسانی که مطابق ما انزل الله حکم نکنند، مطابق آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند، کافرند، معلوم میشه قبول ندارند. پس مسلمان مطابق ما انزل الله، کتاب الهیش، قرآنش حکم میکنه. مسیحی مطابق انجیلش باید حکم کنه اگر انجیل را قبول داره و مسیح را پیغمبر خدا میدونه. خب اگه پسر خدا میدونه و اگر خود خدا میدونه که دیگه این وظیفه را باید بهتر انجام بده. البته در انجیل صحبتی از خداوند بودن مسیح وجود نداره و مسیح در شماره 3 باب 17 انجیل یوحنا به خداوند عرض میکنه که حیات جاودانی آن است که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند. خدا خدای واحد حقیقی است و عیسی مسیح فرستاده خدا، رسول خدا، پیامبر خدا است. و حرفایی که میزنه میگه از خودم نیست، آنچه پدر من گفت به شما میگویم. لذا مسیحی باید مطابق انجیل حکم کنه، یهودی باید مطابق تورات حکم کنه، زرتشتی باید مطابق اوستا حکم بکنه و مطابق دستورهای اون عمل بکنه. هر کسی هر دینی داره مطابق کتاب اصلی خودش باید عمل کنه و حکم بکنه. پس مسلمان باید قرآنش را بخونه، بدونه و مطابق اون اظهار نظر بکنه. اگر تا به حال نمیخونده باید روشش را تغییر بده. این تغییر روش را بهش میگن توبه. توبه یعنی بازگشت از عمل خطا و اطاعت از دستور خداوند. تا به حال اطاعت نمی کرده، از قرآن پیروی نمی کرده، مطابق قرآن حکم نمی کرده چون از او اطلاع نداشته، حالا که متوجه میشه باید توبه کنه و از روش گذشتش دست برداره و شروع کنه به خواندن قرآن و فهمیدن او. به خصوص که خداوند در آیه آخر سوره مزمل میفرماید فقرأوا ما تیسر من القرآن، تا اونجایی که واسه تون امکان داره قرآن بخونید. علم ان سیکون منکم مرضا، خدا میدونست که عده از شماها مریض میشی، و آخرون یضربون فی الارض، عده دیگه از شماها در سفر تجاری هستید، دنبال کسب معاشید، یبتغون من فضل الله، دنبال کسب معاش دارن مسافرت میکنن، و آخرون دستجات دیگه یقاتلون فی سبیل الله، در جبهه جنگ دارن در راه خدا مبارزه میکنن. فقرأوا ما تیسر منه، بازم تا اونجایی که واسه تون میسر هست قرآن را بخونید. این دستور سریع خداونده. پس مسلمان که تسلیم دستور خداست تا اونجایی که میتونه قرآن میخونه. البته نه اینکه تمام کارش رو رها بکنه و قرآن بخونه. موقع بیکاریش که صرف خوندن روزنامه میشه، دیدن تلویزیون میشه، گوش دادن به موسیقی و رادیو میشه، یا وقت کشی میکنه، اون وقتها رو صرف خواندن قرآن میکنه و کم کم عادت میکنه که هر روزه قرآن رو تا اونجایی که میتونه بخونه و کم کم میفهمه خداوند چه حرفایی زده و چه حرفایی نزده و در قرآن نیست، که امروزه به نام اسلام و به نام قرآن و به نام دین اسلام دارن میزنن. و تا قرآن رو نخونه ندونه نمیدونه چه حرفهایی مطابق قرآن هست و چه حرفهایی خلاف قرآنه. قرآن هم آسانه. خداوند در سوره قمر، سوره 54 قرآن، 4 بار در آیه 17، 22، 32 و 40 سوره قمر می‌فرماید لقد یسرنا القرآن للذکر، قرآن رو برای که مردم متوجه بشن آسان کردیم. قرآن رو واسه اینکه مردم متوجه بشن آسان کردیم. و در آیه 97 سوره مریم، سوره 19 می‌فرماید لقد یسرناه بلسانک، قرآن رو به زبان تو، به زبان عربی که زبان توست آسان کردیم. لتبشر به المتقین، تا به وسیله اون به افراد متقی، به افراد با تقوا، کسانی که تسلط بر نفس دارن، کارهای زشت رو نمی کنن، کارهای صحیح رو انجام میدن، بشارت بدی. و تنذر بهی قوما لدا، و به وسیله اون قوم سرکش دشمن سرسخت را بترسانی، بهشون هشدار بدی که نتیجه اعمال بدشون گریبانگیر خودشون هم در دنیا میشه هم در آخرت. پس خداوند وقتی میگه قرآن آسانه، واقعا آسانه. کسانی که میگن قرآن را نمیشه فهمید دروغ میگن، فریبکارن یا فریب خورده هستند. سخن فریبکاران را با حسن نیتی که به اونها داشتن بازگو میکنن، چون خدا اشتباه نمیکنه. وقتی میگه قرآن را آسان کردیم، واقعا آسانه. علامه طباطبایی ذیل آیه 82 سوره نساء، سوره چهارم قرآن، می نویسه از این آیه چند مطلب واضح شد. اول، فهمهای عادی قرآن را می فهمند و به مطالب آن پی می برند. از این سریع‌تر بگه، تفسیر المیزان را باز کنید، آیه 82 این قسمت را در زیرش می بینید. مفسرین قبلی مثل شیخ طوسی که دو تا از کتاب‌های معتبر شیعه مال اوست، کتاب استبصار و تهذیب و بنیانگذار فقه شیعه است، و وقتی میگفتن شیخ منظور او بود و تا 100 سال روی حرفش کسی صحبتی نکرد، در تفسیر تبیان زیر آیه 82 سوره نساء میفرماید این آیه دلالت داره بر فساد قول کسانی که میگوین معنی قرآن رو نمیشه فهمید جز با تفسیر پیغمبر، چون خداوند در این آیه مردم را تشویق به تدبر در قرآن کرده و تدبر در قرآن موقعی امکان داره که انسان معنی قرآن رو بفهمه. هیچ سخنی را انسان نمیتونه دربارش تدبر بکنه مگر اینکه بفهمه اول معنی اون سخنها چیست. اگر کسی به زبان ژاپنی با شما صحبت بکنه، مسلما نمیتونید درباره حرفاش تدبر و اندیشه بکنید. تدبر یعنی اندیشیدن، نتایج کار رو در نظر گرفتن. شیخ طبرسی هم در تفسیر مجمع البیان زید همین آیه همین حرف رو میزنه. ابوالفتوح رازی هم در تفسیرش همین حرف رو میزنه. تفسیر گازور هم همین حرف رو داره. لذا مفسرین بزرگ شیعه همشون معتقدن که قرآن را میشه فهمید. کسانی که میگن معنی قرآن را نمیشه فهمید، کسانی بودن که خودشون روی قرآن کار نکرده بودن، از قرآن اطلاعی نداشتن و به فریب مردم میپرداختن و میگفتن قرآن را نمیشه فهمید، تفسیر پیغمبر لازمه. قرآن خیلی ساده است، بخونید متوجه میشید که آسونه. ممکنه بعضی ها بگن که ما عربی نمیدونیم. راستن میگن. خب مگه اگر حرف رؤسای جمهور عربستان را امروز بخواد بفهمن چی گفته، میرن ببینن که به عربی چی گفته، یا ترجمه اونو تو روزنامه میخونن به هر زبانی که بلد هستن، از رادیو میشنون، از تلویزیون میشنون، متوجه میشن چی گفتن. سخنان سران کشورهای دیگره چطور؟ میبینن ترجمه شو بخونن یا نمیرن عربیش رو بخونن یا انگلیسیش رو بخونن یا روسیش رو بخونن یا چینیش رو بخونن یا به زبان فرانسه ببینن چی گفتن یا آلمانیش رو بخونن ترجمهش رو بخونن بفهمن چی گفتن. قوانینی که توی کتاب‌های درسی خوندیم به زبان اصلیش بوده یا ترجمهش بوده؟ قانون ارشمیدس رو به زبان یونانی قدیم خوندی؟ به زبان فارسی خوندی؟ و فهمیدیم چی میگه؟ تمام سخنان بزرگان را ترجمهش رو میخونی میفهمی چی گفتن؟ چه بزرگان علم باشن، چه بزرگان کشورها، سرار کشورها. آیا غیر از اینه؟ آیا ترجمه قرآن به زبان مادریتون وجود نداره؟ به زبان انگلیسی نیست؟ به زبان آلمانی و فرانسه و روسی نیست؟ قرآن به تمام زبانهای زنده دنیا ترجمه شده. کسانی که عربی میدونستن و یک زبانی رو میدونستن برداشتن به زبان دومی که داشتن ترجمه کردن. لذا مسلمان باید قرآنش رو بخونه ببینه خداوند چی میگه، نه اینکه دیگران به نام دین چی گفتن. پس برای شناختن دین باید ببینیم خداوند چه میفرماید. خداوند در آیه 185 سوره بقره میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان، ماهی قرآن در اون نازل شده. کدام قرآن؟ هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان، قرآنی که راهنمای بشره و دلایل روشنی از هدایت و جدا کننده حق و باطل داره. پس قرآن راهنمای مردمه، راهنمای مردمه، راهنمای طبقه تحصیل کرده است، فیزیکدان، شیمیدان، مال دکتراست، مال مهندسینه، یا مال مردم بی سواد 14 قرن پیش عربستانه. اونها فهمیدن، مردم امروز نمیفهمن. حتما باید برای فهمیدن قرآن فلسفه بدونیم، فلسفه یونان رو خونده باشیم، عرفان هند رو خونده باشیم تا بفهمیم قرآن چی میگه. نه، قرآن خیلی ساده به زبان معمولی مردم بیان شده و مردم عادی میتونن اونو بفهمن، همونطوری که علامه طباطبایی گفت. پس باید ببینیم که قرآن اسلام رو چطوری معرفی میکنه. از سخنان بزرگان دین هم اگر صحبت میکنیم فقط برای استشهاد، چون از قول بزرگان دین دروغ زیاد گفتن. پیغمبر خودش در زمان خودش گفت دروغگویانی که از قول من دروغ نقل میکنند زیاد هستند و زیادتر خواهند شد. هر سخنی که از قول من براتون نقل کردن موافق قرآنه بگیرید من گفتم، خلاف قرآنه بندازید دور، من نگفتم. ما وافق کتاب الله فخذوه، هر سخنی که بر مطابق کتاب خدا بود بگیرید. و ما خالف کتاب الله فدعوه، هر سخنی که خلاف کتاب خدا بود ول بکنید، اندازید دور، من نگفتم. به حدیث 1 و حدیث 5 اصول کافی مراجعه بکنید در باب آخر کتاب فضل تا ببینید که پیغمبر چی گفته. امام صادق هم همین حرف زده. لذا مسلمان واقعی میدونه کتاب اصلیش قرآنه و باید از قرآن پیروی بکنه و از اولیای دیگه پیروی نکنه. لذا هر حرفی از زبان قرآن مطابق قرآن باشه، از دهان هر کسی شنیده بشه، کلام خداست. اگر یک آدم بی سوادی هم بگه کلام خدا رو گفته. و هر حرفی که برخلاف کتاب خدا باشه، از هر دهانی خارج بشه، برخلاف کتاب خداست و انسان باید بندازه دور. پس ببینیم دین چه می خواهد. اگر به آیه 25 سوره حدید، سوره 57 قرآن نگاه بکنید میبینید که خداوند در این آیه میفرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، پیغمبرانمون رو با دلیل‌های روشن فرستادیم. و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، با اونها کتاب و میزان نازل کرد. لی یقوم الناس بالقسط، برای اینکه مردم عدالت بیان کنند، عدالت رو اجرا کنند، عدالت رو به پا بدارند. صریح هست یا نه؟ آیا خدا اشتباه کرده؟ یا خدا دروغ میگه؟ آیا کسی که یک کاری رو کرده خودش از منظور خودش اطلاعی نداره؟ آیا خدایی که پیغمبر رو فرستاده نمیدونه هدف و منظورش از فرستادن پیغمبران چیه؟ مسلماً میدونه، اشتباه نمیکنه. اما ممکنه کسی نخواد دیگران از هدفش اطلاع پیدا کنند و دیگران دروغ بگه. آیا خدا دروغ هم میگه؟ دروغ رو کسی میگه که احتیاج داره و ضعف داره و نمیتونه احتیاجش را رفع بکنه، یا میترسه. آیا خدا ضعیفه؟ آیا خدا ترس داره؟ آیا خدا احتیاجی داره که بخواد به خاطر اونها دروغ بگه؟ مسلماً خدا دروغ نمیگه. و من اصدق من الله قیلا و من اصدق من الله حدیثا، آیه 122 سوره نساء را نگاه بکنید، ببینید که خداوند میفرماید و من اصدق من الله حدیثا. از خدا رازگوتر چه کسیه؟ پس هدف دین ساختن دنیایی است که در اون ظلمی صورت نگیره، مردم عادل باشن، عدالت رو اجرا کنن، سعی بکنن دنیایی بسازن که در اون دنیا ظلمی صورت نگیره. وظیفه مسلمان ساختن چنین دنیاییه. اگر نمازی گفته شده، برای اینکه نماز جلوی فحشا و منکر رو میگیره، آیه 45 سوره عنکبوت سوره 29 قرآن میفرماید اتلو ما اوهی ایلیک من الکتاب، تا اونجایی که از کتاب بهت وحی شده تلاوت کن، بخوان و اقم الصلاة، اقامه نماز کن، نماز رو برپا بدار، نماز بخون. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، چون نماز جلوی کار زشت و ناپسند رو میگیره. پس نماز برای اینه که انسان یاد خدا باشه و کار زشت و ناپسند رو نکنه. اینقدر درباره نماز مسئله تراشی کردن، ولیکن هیچ نگفتن نماز رو برای چی باید بخونی و سخنانی که میگی چیه، کدامش تذکر به خوده، کدامش سخن با خداست که انسان رو از کار زشت و ناپسند باز بداره. روزه مطابق آیه 183 سوره بقره سوره دوم قرآن، برای اینه که انسان متقی بشه، تسلط بر نفس پیدا بکنه. چون خداوند در این آیه میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای افراد با ایمان روزه بر شما واجب شد، کما کتب علی الذین من قبلکم، همونطوری که بر افرادی که قبل از شما بودند واجب شده بود. لعلکم تتقون، چرا واجب شده؟ برای اینکه شما متقی بشید، مسلط بر نفس بشید، بنده دل و هواها و هوسهای دلتون نباشید، بتونید پا بر سر هوسهای بیجا بگذارید و لذتهای مشروعی که خداوند برای شما تعیین کرده استفاده بکنید، که یکی و دوتا و صدتا و هزارها و میلیونها نیست. از هر غذایی که میخورید، از هر میوهی که میخورید یک نوع لذت میبرید. دیدار دوستان لذت بخشه، دیدار منظره زیبا لذت بخشه، دیدار گل، شنیدن صدای بلبل، هر صدای خوبی لذت بخشه، صدای زمزمه جوی لذت بخشه، صدای ریزش آبشار لذت بخشه. لذت ها یکی دوتا نیست. کسی که فوتبال بازی میکنه از اون بازی داره لذت میبره، لگد میخوره، زمین میخوره، اما لذت میبره، باز هم به بازی ادامه میده، روزهای دیگه هم باز بازی میکنه. اگر براش رنج داشت دیگه بازی نمیکرد، لذت میبره از اون بازی با تمام ناراحتی هایی که براش ایجاد میکنه. لذت های مشروعی که دوتا نیست، هیچ احتیاج به مواد مخدر و محرک وجود نداره که انسان رو بدبخت بکنه. لذا خداوند میفرماید پیغمبرانمون را، کتاب های الهی را، قوانینمون را برای این فرستاده این که مردم عادل باشند. در مورد اینکه چه بکنیم که چنین دنیای ساخته بشه چند تا مسئله درست کردن. میگن در مورد نماز 4000 مسئله درست شده، در مورد این هدف اصلی و اساسی دین چه صحبتی شده. ای پیغمبران، از خوردنی های پاک بخورید، ولیکن عمل درست بکنید، عمل صالح، کار درست، کار صحیح بکنید. نخوردن و نیاشامیدن دلیل دینداری نیست. پیروان ادیان باید چیکار کنند؟ باید درست کار باشند، از آنچه خدا آفریده لذت ببرند، لذت مشروع ببرن، عمل درست بکنن. دینداری در گوشه گیری نیست، در درویش بازی نیست، ترک دنیا نیست. این محصول متعفن هنده که وارد ادیان دیگه شده، وارد آیین یهود شده، وارد آیین مسیح شده، وارد مسلمان ها شده. این دستور خدا نیست. در هر سه آیین هند ترک دنیا جزو اصول اساسی است. بودا خودش گدایی میکرد و شاگردانش هم گدایی میکردند. کشکول گدایی مال اونهاست. پس مسلمان ها باید درستکار باشند، چون خداوند در آیه 82 سوره بقره میفرماید الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه. کسانی که ایمان آوردن و عمل صحیح و درست کردن اونها هستن که اهل بهشتن. پس مسلمان واقعی کسی است که درست کاره، عمل صالح میکنه، کار درست انجام میده، چه در مورد حرفش و چه در مورد دینش. دینش رو میشناسه، اشتباه نمیکنه، آلت دست این اون نمیشه و وظیفه دینیش رو صحیح انجام میده تا آخر کار انگشت ندامت به دندان نگیره. خداوند در آیه 64 سوره آل عمران، سوره سوم قرآن میفرماید قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم. بگوی اهل کتاب به سوی کلمه بیایید که بین ما و شما مساوی است. بیایید روی کلمه با هم دیگه همکاری بکنید. اون کلمه چیه؟ الله نعبد الا الله، که بنده احدی غیر خدا نباشیم. اما مگه قدرتمندان گذاشتند و میگذارند؟ قدرتمندان بودن که به دست یه عده مزدور ماده پرست که مورد ارادت مردم بودن، به قول علامه طباطبایی، فکر حقیقت جویی و آزاد اندیشی رو از مغزها بیرون کشیدن و با تزریق و تلقین افکار سست و واهی مردم را سرگرم کردن. به کتاب اسلام و احتیاجات واقعی هر عصر صفحه 74 و 75 مراجعه بکنید، این مطلب رو میبینید. و کمی بعدش مینویسه اگر کسی احیاناً به ندای وجدان میخواست از حقایق قرآن صحبت بکنه، پاسخش به دم شمشیر و چوبه دار و شکنجه هایی که در کنج زندانهای تاریک در انتظارش به سر میبرد موکول میشد. هر مورخ منصفی هم همین حرف رو میزنه و واقعیت هم همین بود. قدرتمندان اجازه نمیدادن که مردم بنده اونها نباشن، بنده خدا باشن، چون هر کسی به قدرت میرسه طبق طبیعت بشری میخواد هر کاری دلش خواست بکنه و هر دستوری که داد بدون چون و چرا مطابق میلش عملی بشه. لذا قدرتمندان اجازه نمیدادند قرآن شناخته بشه، همونطوری که اجازه نمیدادند انجیل شناخته بشه و به حکومت خودشون ادامه میدادند و بر گرده مردم سوار بودند. اگر دستور کشتار دست جمعی میدادند دستورشون عملی میشد، اگر دستور بمباران شهری رو بدن دستورشون عملی میشه و دنیا رو به خاک و خون کشیدند و میکشند، همونطور که در تاریخ دیدیم و در روزگار خودمون میبینیم. و این بدبختی که گریبان ملت‌ها رو گرفته فقط در اثر بی اطلاعی از حقیقت دینه. دین رو نشناختیم، به بیراه رفتیم، نتیجه دینی خودمون رو هم در طول تاریخ دیدیم و در زمان حال میبینیم. دلهره ها و اضطراب هایی که در سرتاسر جهان بر مردم حکومت میکنه مولود بیدینی مردمه، نه دینداری. دینداران واقعی که شخصیت خودشون و شخصیت دیگران رو محترم میکنن، بنده کسی نیستن و نمیخواهن کسی بنده اونها باشه. تو نمازشون میگن یا کن عبدو، خدایا فقط بنده تویی، فقط تو را عبادت میکنی. عبادت یعنی بندگی، عبد یعنی بنده، ایاک نعبدو یعنی فقط و فقط بنده تو هستیم. بنده مطیع محض دستورهای ارباب خودشه. مسلمان واقعی فقط مطیع دستورهای رب العالمینه که میگه الحمدلله رب العالمین، ستایش سزاوار خداوندگاری است که صاحب اختیار تمام افراد بشر است. نمیخواد هیچ کس هم بنده او باشه، میخواد همه بنده خدا باشن، همه عادل باشن، همه درستکار باشن، همه شخصیت انسانی خودشون رو حفظ بکنن. آیه 69 اسراء، فرمایید آیه 70 که می‌فرماید این کرامتی که خدا به انسان عطا کرده حفظ بشه. از مسلمان واقعی هستیم که خدا فقط خداوند بس. الله نعبد الا الله، ای اهل کتاب بیایید روی این کلمه که بنده هیچ کسی غیر خدا نباشیم با هم دیگه هم کاری بکنیم. ولا نشرک به شیئا، چیزی رو شریک او نسازیم. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، بعضی از ماها بعضی را به جای خدا ارباب خود نگیریم. بعضی از ماها بعضی را ارباب خود نگیرند. دین یعنی این. دین میخواد فقیری گرسنه‌ای باقی نمونه. در انوار نمازگزاران حق معلومی برای سائل و محروم وجود داره. آیه 22 در انوار نمازگزاران حق معلومی برای سائل و محروم وجود داره. پس مسلمان واقعی که تسلیم حکم خداست، همونطوری که نماز میخونه همونطور هم زکات میده که صرف بهبود حال محرومین اجتماع بشه و صرف نشر دین بشه و دفاع از دین. چون خداوند در آیه 60 سوره توبه میفرماید انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. زکات اختصاص داره به فقیران، کسانی که تنگ دست هستن، درآمد دارن ولی که به اندازه مخارج طبیعی زندگیشون نیست. والمساكين تهیدستان، کسانی که درآمدی ندارن. تمام مخارج اینها باید توسط جامعه اسلامی تأمین بشه. والعاملین علیها، کسانی که روی زکات کار میکنن، مأمورین زکات، امروزه وزارت دارایی مسلمین میتونه باشه. والمؤلفت قلوب، کسانی که دلهاشون علاقه به اسلام پیدا کرده، صرف نشر اسلام و تبلیغات اسلامی بشه. و فرقاب، صرف آزادی بردگان بشه. تنها دینی که به فکر آزادی بردگان بود اسلام بود، در آیین یهود، در آیین مسیح، چه در تورات چه در انجیل می‌بینیم که صحبت از بردگان هست، ولی که صحبت از آزادی اونها نیست. اما در اسلام مقداری از زکات مسلمین باید صرف بهبود حال فقرا بشه، یک قسمتی صرف آزاد شدن بردگان باید بشه. البته میدونید به صور دیگه هم باید بندگان آزاد بشن. ما اینکه میگن در جنگ اسیر برده میشه، در قرآن میبینیم. در قرآن میگه در سوره محمد، سوره 47 قرآن، همون اوائلش میفرماید اما منن او فدا، یا منتی میگذارید آزادشون میکنید یا فدیه میگیرید و آزادشون میکنید. صحبت از بردگی اسرا نیست در قرآن، همچی چیزی در قرآن وجود نداره. اعرابی کار میکنن و میکردن. لذا یکی از مصارف زکات آزاد کردن بردگانه. والغارمین، یکیش خسارت دیدگانه، کسانی که در اثر خسارتی که بهشون وارد شده مغروز شدن و نمیتونن قرضشون رو بپردازن. دولت اسلامی، جامعه اسلامی باید این کار رو بکنه تا دیگران اعتماد بکنند و قرض بدن. دیگه چی؟ و فی سبیل الله، در راه خدا صرف مصارف جنگی بشه، صرف دفاع از دین بشه، صرف امور عام المنفعه بشه. خداوند در مورد تهیه وسایل جنگی برای دفاع از اسلام در آیه 60 سوره انفال، سوره 8 می‌فرماید ما تنفقوا من خیر فی سبیل الله یوفى الیکم، هر چیز خوبی یا من شیء، هر چیزی که در راه خدا انفاق بکنید به طور کامل به شما برگردانده میشه و انتم لا تظلمون، به شما ظلمی نخواهد شد و لا تظلمون، بهتون ظلم نمیشه. پس مسلمانان باید همونطوری که نماز میخونن زکات هم بدن، چون هر جا صحبت از نماز شده صحبت از زکات هم کنارش هست، مگر در جایی که خداوند بخواهد درباره زکات یا درباره نماز توضیحی بده، وگرنه زکات و نماز همیشه کنار هم اومده. همون ابتدای قرآن میخونیم که قرآن راهنمای متقیانی است که ایمان به غیب دارند، یقیمون از صلات و مما رزقناهم ينفقون، که البته جاهای دیگه کنار یقیمون از صلات داره و یؤتون از زکات، انفاق هم همون چیزی است که پولیست که در راه خدا خرج میشه. لذا اگر کسی نماز رو بخونه و زکات رو نده، مثل اینی که نماز هم نخونده، چون نمازش هم قبول نمیشه، همونطوری که بزرگان اسلام گفتن. خداوند در آیه 85 سوره بقره، سوره دوم قرآن می‌فرماید: افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض؟ آیا قسمتی از کتاب را، کتاب الهی را قبول دارید؟ یه قسمتی را قبول ندارید؟ منکرش میشید؟ کافرید بهش؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. مجازات کسانی که چنین کاری بکنند از شماها در زندگی دنیا خاری است. همونطور که می‌بینیم خار هستیم، دوچار دلغور و استراب هستیم از دست دیکتاتوران و فریبکاران جهانی. در دنیا مجازاتشون خاری است. و یوم القیامه چی؟ فقط همین مجازات دنیاوی است؟ نه. و یوم القیامه یردون الی اشد العذاب، و روز قیامت به دست شدیدترین عذاب ها سپرده میشن. و من الله به غافل نما تعملون، خداوند از کارهایی که میکنید غافل نیست. مسلمان کسی نیستش که یه قسمتی رو قبول داشته باشه یه قسمتی رو قبول نداشته باشه، به خصوص که هر دوتاش کنار همدیگه اومده باشه. نماز و زکات همیشه کنار همه. پس دین میخواد دنیایی بسازه که در اون دنیا مردم زور نکنن به هم، مرتکب فساد نشن، عملشون صالح باشه، فاسد نباشه. شعیب در آیه 88 سوره هود، سوره 11 قرآن می‌فرماید: ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. در اون چیزهایی که شما رو نهی می‌کنم از اون سر مخالفت با شما رو ندارم. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. من چیزی غیر از اصلاح، اونم تا اونجایی که از دستم بر بیاد، نمیخوام. و ما توفیقی الا بالله. موفقیت منم در این کار با خداست، چون من توی مغز مردم نیستم. از اطلاعاتی که دارن، معلوماتی که دارن، اطلاع ندارم من. لذا من وظیفه خودم انجام میدم، دیگران میپذیرن یا نمیپذیرن با خداست. و ما توفیقی الا بالله، علیه توکل تو و الیه انیب. بر خدا توکل کردم و به سوی او برمیگردم، بازگشتم به سوی اوست. لذا مسلمان در صدد اصلاح اجتماعه. مسلمان کار فردی نداره، حتی عباداتش هم به صورت دست جمعی صورت میگیره. نمازش به صورت دست جمعی، حجش به صورت دست جمعی، روزش به صورت دست جمعی، در ساعت معین، در ماه معین روزش را شروع میکنه به اتفاق تمام مسلمان ها، و در ساعت معین و روز معین در ماه معینی که رمضانه روزش را تمام میکنه. مسلمان کار ساختن یک دنیای پاکه، و برای ساختن چنین دنیایی علم و اطلاع لازمه، چون خداوند در آیه 36 اسراء می‌فرماید: لا تقف ما ليس لك به علم. از اون چیزی که بهش علم نداری دنبال روی نکن. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. چون گوش و چشم و دل همگی مسئول این دنبال روی جاهلانه و کورکورانه هستند. لذا مسلمان واقعی در صدد اصلاح اجتماع، این رو وظیفه خودش میدونه، چون بندگی خدا، اطاعت از دستور خدا اینه که هدف دین رو شخص بشناسه و اجرا بکنه. پس دین آمده دنیایی بسازه که در اون دنیا ظلم نباشه، فسادی نباشه، فقری نباشه، جهلی نسبت به کلام خدا نباشه، به حرفه شون هم نباشه ها، چون عمل صالح احتیاج داره به اینکه انسان علم و اطلاع از اون کار داشته باشه تا بتونه کار صحیح انجام بده و دنیای ساخته بشه که شخصیت انسان‌ها محترم باشه و شخصیت هیچ انسانی در جهان خرد نشه. خب پس برای این کار باید مسلمان‌ها متحد بشن دیگه. خداوند در آیه 105 سوره آل عمران می‌فرماید لا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا، شما مثل کسانی که دچار تفرقه و اختلاف شدن نباشید. و در آیه 103 همون سوره می‌فرماید و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همگی به رشته الهی که قرآن چنگ بزنید و دچار تفرقه نشید. و از کرو نعمت الله علیکم، نعمت خدا رو بر خودتون به یاد بیارید. از کنتم اعداء، هنگامی که دشمن هم بودید، فالف بین قلوبکم، دلهای شما رو به هم دیگه نزدیک کرد، محبت در دلتون انداخت نسبت به هم دیگه. فاصبحتم بنعمته اخوانا، به نعمت این محبتی که ایجاد شد نزدیکی دلها برادر هم شدید. اما ما چیکار کردیم؟ این برادری رو به صورت فرقه بازی ها که کار مشرکینه به دشمنی تبدیل کردیم. در صورت که دعای مسلمان ها چیه؟ آیه 10 سوره 8 سوره 59 قرآن رو نگاه بکنید. خداوند در آیه می‌فرماید والذین جاؤوا من بعدهم، کسانی که بعد از مهاجر و انصار آمدن که در آیه 8 و 9 صحبت اونها رو میکنه، می‌فرماید کسانی که بعد از آنها آمدن یقولون، میگویند ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان، خداوندا ما را بیاموز، برادران ما را که قبل از ما ایمان آوردند بیاموز و در دل ما کینه ای نسبت به هیچ مسلمانی قرار نده. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، چه مسلمان های گذشته چه مسلمان های حال. اگر کسی جاهله داروی جهل علم، نه دشمنی و کینه. باید باهاش دوستی بکنی، برادری بکنی، بهش نزدیک بشی تا بتونی حقیقت رو بهش بفهمونی. خداوند در آیه 10 سوره حجرات سوره 49 قرآن می‌فرماید انما المؤمنون اخوه، مسلمان ها برادر هم هستن. فاصلحوا بین اخویکم، بین برادرانتون رو اصلاح بکنید، بین برادرانتون رو اصلاح بکنید. نه اینکه توی یه جبهه بایستید به دیگران بد بگید، نه اینکه این شکاف را عمیق بکنید. سعی بکنید همه مسلمان ها رو متحد بکنید، همه مسلمان ها را، همه دینداران عالم رو متحد بکنید. خداوند در آیه 13 سوره شورا سوره 42 قرآن می‌فرماید شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، برای شما از دین همون چیزی رو سفارش کرده که نوح رو به اون سفارش کرده، برای شما همون قانون گذاری کرده. والذی اوحینا الیک، همون چیزی است که ای پیغمبر به تو وحی کرده. و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، همون سفارشی است که ابراهیم و موسی و عیسی را به اون سفارش کردیم. ان اقیم الدین، که دین را اجرا کنید، دین را اقامه کنید. ولا تتفرقوا فیه، در دین دچار تفرقه نشید. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، این چیزی که داری مشرکین رو به اون دعوت میکنی برای اونها سخت سنگینه، نمیتونن دست از بتهایی که براشون ساختن بردارن. اما تو کار خودت رو بکن. الله یشتبی الیه من یشا، خدا هر کسی رو که بخواد انتخاب میکنه. و یهدی الیه من یونیب، هر کسی که سوی خدا برگرده خدا هدایتش میکنه. هر کسی برگرده ببینه کتاب الهی چی میگه، خدا راه رو بهش نشون میده. همونطور که آخر سوره عنکبوت میفرماید الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه ما جهاد بکنن، کوشش بکنن، راه های خودمون رو بهشون نشون میدیم. خداوند در آیه 10 سوره حجرات سوره 49 قرآن میفرماید انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا. مؤمنین واقعی کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آوردند، بعد هم دچار شک و تردید نشدند. و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، با مال و جانشون در راه خدا، در راه ساختن دنیایی که در اون ظلمی صورت نگیره، فسادی نباشه، فقری نباشه، جهلی نباشه، شخصیت انسان ها خورد نشه، مبارزه میکنن، با مال و جانشون مبارزه میکنن. اولئک هم صادقون، اینا هستن که وقتی میگند ما دین داریم راست میگویند، اینها صادقند در قولشون. چون ساختن چنین دنیایی جز با یک مبارزه همه جانبه و مداوم امکان نداره، چون قدرتمندان، کسانی که قدرت اجتماع رو در دست دارن، بر سر مردم سوارن، میخواهند به حکومت خودشون ادامه بدن، دین واقعی را مسخ میکنن، جیرخاران خودشون رو مأمور میکنند که افکار سست و واهی و بی اثر رو به مردم تزریق و تلقین کنند تا سرگرمشون بکنند. خداوند در آیه 217 سوره بقره سوره دوم قرآن میفرماید لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، دائما با شما مبارزه میکنند، میجنگند تا اگر بتونن شما رو از دینتون برگردونن. مسلمان دو راه در پیش داره، یا تسلیم اونها بشه، دست از دین برداره و به فکر ساختن یک دنیای پاک نباشه و احکام خدا را اجرا نکنه و بدبختی دنیوی و عذاب آخرت رو برای خودش بخره، یا در مقابل اینها بیسته و با اینها مبارزه بکنه. این مبارزه باید دست جمعی باشه، همونطوری که خداوند در آیه 4 سوره صف سوره 61 قرآن می فرماید ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص، خداوند کسانی رو دوست داره که یک پارچه مثل یک ستون آهنی، مثل یک بنای محکم و استوار در راه اون می جنگن، مبارزه می کنن. مسلمان می خواد محبوب خدا باشه و خداوند از چنین کسانی خوشش میاد، چنین کسانی رو دوست داره که یک پارچه در راه رو مبارزه میکنن. لذا مسلمان ها باید متحد باشن و تمام دینداران عالم رو باید متحد بکنن، چون خداوند گفت همه پیغمبران فرستادیم برای اینکه مردم عادل باشن. همه پیغمبران بهشون گفتیم که از خوردنی های پاک بخورید و عمل صالح بکنید. تمام دینداران بنده خدا هستند، چون پیغمبران اونها رو به این کار دعوت میکردن و میگفتن ما پیغمبر خدا هستیم، ما آمده ایم که پیام خدا رو برسونیم، شما بنده خدا باشید. در سوره اعراف میبینیم یکایی که پیغمبران به قومشون میگن یا قوم عبدالله، ای قوم من خدا رو بندگی بکنید، ما لکم من اله غیره، معبودی غیر از او وجود نداره. اله یعنی معبود، یعنی کسی که انسان عبدش بشه، بندش بشه، مطیع فرمانش بشه، دستوراتش رو بدون چون و چرا انجام بده. مسلمان بنده خداست، نه بنده دیکتاتورها، نه بنده فریبکاران. و برای ساختن چنین دنیایی، برای اینکه بتونه این بندگی رو انجام بده، و وقتی میگه یا کن عبد و خدایا فقط تو رو بندگی میکنیم، حرفش درست باشه، باید با اتحاد تمام دینداران عالم این امر را اجرا بکنه، وگرنه امکان نداره. و باید برای این کار تمام افراد بشر رو به راه خدا دعوت بکنه، اونم با حکمت و بصیرت و با پند و اندرز نیکو و با بهترین روش، همونطوری که خداوند در آیه 125 سوره نحل سوره 16 قرآن می‌فرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی احسن، مردم را با حکمت با دانش همه جانب و دقیق و با پند و اندرز نیکو به راه خداوند دعوت کن و با بهترین روش با اونها بحث و گفتگو کن. با آیه 108 یوسف سوره 12 می فرماید قل هذه سبیلی، بگو راه من اینه، ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی، راه من اینه، من مردم را با بصیرت به راه خداوند دعوت میکنم، پیروان من هم همینطور، مسلمان ها هم باید با بصیرت با حکمت با پند و اندرز نیکو مردم را به راه خدا دعوت کنند، همه مردم جهان را، برای اینکه لیقوم الناس بالقسط، مردم عادل باشند. کلمه مردم شامل تمام افراد بشره. اسلام دین قبیلگی نیست، دین ملی نیست، دین نژادی نیست، دین جهانی است. لیقوم الناس بالقسط، دنیای ساخته بشه که مردمش عادل باشند، دنیای پاک، دنیایی که حق هیچ کس پایمال نشه، جان انسانها، مال انسانها، ناموس انسانها و آرامش فکر و خیالشون در امان باشه، امنیت کامل داشته باشن، حقوق انسانیشون حفظ بشه. هر کسی به حقوق انسانها تجاوز کرد به شدت هر بحث ما درباره اسلام واقعی است.